گذارند، سپس انگشتری خود را به او سپرده می فرمایند:
این را بر دهان بگذار و به نبرد با دشمن باز کرد. به زودی جدت رسول خدا با جامی سرشار از شراب بهشتی تو را سیراب می کند، پس از آن هرگز تشنه نخواهی شد.
علی اکبر به میدان باز می گردند، احدی جرأت مقابل با او را ندارد. ابن سعد طارق ابن کثیر را صدا می کند:
طارق، این جوان مبارز خوبی برای توست، نزد ابن زیاد برو و در ازای سر این جوان از او جایزه ای درخواست کن.
طارق طماع پاسخ می دهد:
شنیدم که از ابن زیاد ملک ری می گیرد، پس به گمانم سر جوان حسین به امارت موصل می ارسد، اینطور نیست؟
ابن سعد پیشنهاد طارق را می پذیرد و انگشتر خود را در قبول این پیمان به طارق می سپارد. طارق ابن کثیر در هوای گرفتن امارت موصل راهی میدان شده و به دست مبارک علی اکبر به درک واصل می شود. برادر و فرزند طارق نیز پس از او به میدان می رود و از آن پس نوبت به بکر ابن قانم می رسد. ابو عبدالله حالشان دگرگون شده، همان هنگام بکر با شمشیر جوان رشید ابو عبدالله به درک واصل می شود و از آن پس 80 تن دیگر سپاه کفار نیز به دست مبارک ایشان به هلاکت می رسد.
مردم کوفه از کشتن وی پرهیز می کردند تا اینکه چشم مرتب نمنقذ ملعون به او افتاد. گفت: گناه عرب به گردن من باشد اگر باز این گونه بر لشکر حمله کنم، و داغش را به دل پدرش نگذارد.
پشت نخلی پنهان شد، حضرت علی چونی که می جنگید چنان با عموده هم به سر افرد.
سید و شهدا دیگه نمی تونه راه بره، زانو به زانو خود را به جوانش رسانید. اول نگاهی به آن بدن قطعه قطعه کرد، ساحل امام 7 مرات، امام 7 مرتبه فریاد کشید: آه وا ولدا، آه وا ولی علی، آه وا ثمرت فؤادا، ولدی قتلوک، باباشون کشتن، ولدی قتلوک، و بعد خده و علا خده چی کار کنم؟ فجعل علیم سهدم علا ثنایاه و شریفه. شروع کرد حضرت خونو از لب و دندان علی اکبر پاک کنه.
ای پسر من، پدر پیر تو در پیر و زمین گیر تو. سخنی گوی و دلم را خوش کن، تو که آتش زده این خاموش کن. ولدی علی، و خرجت زینب اخت الحسین سرعتت دوان دوان بیرون آمد. اول دلش به حال برادر سوز، بحیت و نادی با اخیان، برادر عزیزم یبن اخیان،
به سمت بدن پار پاره برادرزاده میشتاقد. امام او را به خیمه باز میگردارد و به جوانان بنی هاشم میفرمایند:
بدن علی اکبر را به خیمه شهدا ببرید.
سکینه بیتاب به خیمه پدر میرود.
برادرم علی کجاست؟
و چون خبر شهادت برادر را میشنود میخواهند از خیمه بیرون رفته به فریاد و ناله برآورند. پدر او را به تقوا و صبر توصیه میکند.
کوفه و شام ساده به تماشای شهاد شهزاده شه به روی نعش پسر افتاده همه گفتن حسین همه گفتن حسین
گفت از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است. وقتی بزرگان دین ما، وقتی بزرگان مذهب ما، اولیای دینمون، رهبرانمون، مسئولینمون، شخصیت‌های بزرگ، اونها در سوگ حضرات آل الله علیهم صلوات الله مرثیه خوانی کنند و اشک بریزند، چقدر تنفس کردن در چنین فضایی لذت بخشه. بذارید در این لحظه روزخان مجلس خون خدا رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای مدظله العالی باشند و ما بشنویم و ما هم اشک بریزیم.
قضیه به میدان رفتن قاسم بن الحسن که بسیار صحنه عجیب، این یکی از جوانان کمسال دستگاه امام حسین، یک نوجوانی که لم یبلغ الحلم، هنوز به حد بلوغ و تکلیف نرسیده بودند. در شب عاشورا وقتی که امام حسین علیه السلام گفتند که این حادثه اتفاق خواهد افتاد و همه کشته خواهند شد، گفتند که شما بروید، به اصحاب قبول نکردند که بروند. این نوجوان 13-14 ساله عرض کرد که عمو جان، آیا من هم به شهادت خواهم رسید در این میدان؟ امام حسین خواستن این نوجوان رو آزمایش کنه. گفتن که عزیزم، به تعبیر ما کشته شدن در زاغیته چگونه؟ گفت احلا من العسل، از عسل شیرین تره. ببینید این اون جهتگیری ارزشیست در خاندان پیغمبر. اهل بیت اینجوره تربیت شده هاشون. حالا این نوجوان از کودکی در آغوش امام حسین بزرگ شده، یعنی 3 ساله بوده، تقریبا 3-4 ساله بوده که پدرش از دنیا رفته است و امام حسین تقریبا این نوجوان رو بزرگ کرده، مربا به تربیت امام حسین است. حالا روز عاشورا که شد، این نوجوان آمد پیش عمو، اینجا اینجور ذکر میکند، میگه که قال الراوی و خرج غلامون، میگه همینطور که نگاه میکردیم راوی هایی بودن اونجا که ماجراها رو مینوشتند و ثبت میکردن، چند نفرن که از قول اونها نقل میشود قضايا، از قول یکی از اونها نقل میکنه. میگه همینطور که نگاه میکردیم ناگهان دیدیم از طرف خیمه های علی عبدالله یک پسر نوجوانی آمد بیرون، خرج غلامون کأن وجهه شقت القمر، چهرهش مثل پاره ماه می درخشید زیبا. فجعل یقاتل، آمد مشغول جنگیدن شد. فضربه ابن فضیل العزدی علی رأسه. جزئیات حادثه کربلا هم ثبت شده است، این را هم بدانید ها، جزئیات حادثه، چی کدام ضربه را زد، کی اول زد، کی فلان چیز را دزدید، همه اینها ذکر شده. اون کسی که مثلا قطیفه حضرت را دزدید و به غارت برد، بعدا بهش میگفتن سعد القطیفه. جزئیات ثبت شده و معلومه، یعنی نگذاشتن خاندان پیغمبر و دوستانشون که این حادثه گم بشود در تاریخ. فضربه ابن فضیل الاسدی علی رأسه فطلقه، فرق این جوان را شکاف. فوقع الغلام لوجهه، پسرک با صورت روی زمین افتاد. و صاح یا عما، فریادش بلند شد که عمو جان. فجل الحسین علیه السلام کما یجد الصقر، دقت کنید به این خصوصیات و زیبایی های تعبیر. میگه ناگهان صقر یعنی باز شکاری، میگه حسین علیه السلام مثل باز شکاری خودش رسوند بالای سر این نوجوان. ثم شد شدت لیث اغذب، شده به معنای حمله کردن، شده یا شدو به معنای حمله کردن، حمله کرد مثل شیر خشمگین. فضرب ابن فضیل به سیف، اول که اون قاتل رو با یک شمشیر زد و انداخت زمین. اونها آمدن تا این قاتل رو نجات بدن، حضرت حمله کرد به همه اونها، جنگ عظیمی در همون دوربر بدن قاسم ابن الحسن به راه افتاد. آمدن جنگیدن و حضرت اینها رو پس کرد، گرد و غبار بلند شد، تمام محوطه رو محبته رو گرد و غبار میدان گرفت. بعد میگه قال، راوی میگوید منجلت القبره، بعد از لحظاتی گرد و غبار فرو نشست. این منظره رو که تصویر میکنه قلب انسان رو خیلی میسوزنه. فرعیت الحسین علیه السلام، میگه من نگاه کردم حسین ابن علی علیه السلام رو اونجا دیدم، قائما علی رأس الغلام، بالای سر این نوجوان ایستاده است، امام حسین داره نگاه میکنه با حسرت به او. و هو یفحص برجلیه، اون نوجوان هم با پاهاش داره زمین رو میشکافه، پا رو در حال جان دادنه و داره پا رو تکان میده. بل حسین علیه السلام یقول بعدن لقوم قتلوک، دور باشند از رحمت خدا اون کسانی که تو رو به قتل رسوندن. این یک منظره که منظره بسیار عجیبی است، نشون دهنده عاطفه و عشق امام حسین به این نوجوان و در این حال فداکاری او و فرستادن این نوجوان به میدان جنگ و عظمت روحی این جوان و جفای اون مردمی که با این نوجوان هم اینجور رفتار کرد.
قد کشیده اگر شاخه شمشادم بر سر نشده هجله دامادم، بد کشیده اگر شاخه شمشادم بر سر می شده هجله دامادم قد کشیده اگر شاخه شمشادم بر سر نی شده هجله دامادم قد کشیده شاخه شمشادم بر سر نی شده مثل ماه مانه مثل خورشید بهار مثل یک لاله سر در صف عاشورا مثل ماه مانه مثل خورشید بهار مثل یک لاله سر در صف عاشورا می رود از حرم چهره اش پوشیده سیزده بار زمین مقدمش بوسیده گرده او گردیده این چنین نیمه بد چشم صحرا حتی نبه رویا دیده می رود هر قدم دود اسفن بلند دل نجم دربن شانه اش باز کشید زره را محکم کرد چشم زینب پشتش جان هم صبری تا که وا شد روبند باز آن را تو ببند آب و جارو زده است راه او را دریا می رود هر قدم تا نیفتد ز قلم می رود هر نفسی مجتبایی ترین خاطرات همه را می کند زنده چرا این همه گریه چرا فلق لب خندش می برند روش ز سر ماه را در پس هر چشم را زیر زمین یاس را خانه نشین می کند گوش نشین مهر بازو بندش یادگاری پدر نقش نام دل بر مددی یا حیدر مددی رفت از زیر علم شانه هایش را فشود دست های عباس ماه آل هاشم بوس زد بر مهتاب پای رهنایش حیف به رکابش نرسید پسر میر کرم میرود دنبالش لحظه ای هم نزند پل چشمان عمو لحظه لحظه هر در دل او پیش عمو دل او با قاسم قد کشیده اگر شاخه شمشادم بر سر نی شده هجله دامادم قد کشیده اگر شاخه شمشادم بر سر نی شده هجله دامادم قد کشیده اگر شاخه شمشادم
اشک انواع و اقسامی داره. گاهی اوقات ما به خاطر از دست دادن فرصتی دلمون میلرزه، اشکمون جاری میشه. گاهی اوقات به خاطر از دست دادن ثروتمون، از دست دادن عزیزمون، از دست دادن امکاناتمون گریه میکنیم. گاهی اوقات ترس باعث ایجاد این گریه میشه. خیلی از گریه ها حالات روحی انسان هاست که خیلی ارج و قربی برای انسان حاصل نمی کنه، ولی بعضی اشک‌ها هستن که انسان رو متعالی می کنن، انسان رو با عرشیان هم نشین می کنن. بعضی اشک‌ها هست وقتی از چشم جاری میشه واقعا قلب انسان رو آبیاری می کنه، غبار رو از روی دلها برطرف می کنه، آدم رو آسمونی می کنه. این اشک‌ها خیلی قیمت داره. از جمله همین اشک ها استاد رحیم پور ازغدی برای ما خواهند گفت که ما رو تا به کجا خواهد رسون.
گریه ارادی داریم و گریه غیر ارادی، اینا هم یک حکم ندارن. در واقع روح گریه میکنه نه جسم. جسم بستر اشک ریختنه. اونه که واقعا اشک میریزه روح انسانه. وقت باید پرسید روح کی و چرا، برای چی داره اشک میریزه؟ برای دنیاست، برای منافع خودشه، یا برای عدالت داره اشک میریزه، برای مظلومیت انسان؟ این اشک اعتراض به ستمه یا نه توجیه ستمه؟ چون یه وقت یه اشکی هست که میگه مبارزه نکنیم، و این اشک خودش میاد تطهیر میکنه اون جنایت ها رو، میخواد خون مظلوم رو بشوره پاک کنه ببره که انگار ظلمی نشده. اشک توجیه، تسلیم، اشک تسلیم یا اشک اعتراض. این بکایی که گفتن بکایی بر حسین، گفتن آقا امام صادق میفرماد بنزه یه بال مگس هم که شده اشک بریز، یه بال مگس اشک نجاتت میده گاهی، برای که روشن بشه این چیکار میکنه. اون یه قطره آب شوری که از چشم ما میاد، مگه چه اتفاقی میفته که هم در سبک زندگی ما مؤثره، هم جهت تمدن و تاریخ رو تغییر میده، هم آخرت ما رو تغییر میده. خب اینا نشون میده که مسئله فیزیک عشق که نیست، که مسئله اینه که یک انسان و یک جامعه چه وقت میتواند بر حسین عشق بریزه. وقتی که خیلی چیزها رو قبلش فهمیده باشه. مفهوم عدالت و ضد عدالت رو تا نفهمی نمیتونی بر حسین عشق بریزی. تا مفهوم عقلانیت و احساسات متعالی رو نفهمی ما نمیتونی بر حسین عشق بریزی. تا بی‌طرف باشیم در جبهه عدل و ظلم امروز نمیتونیم بر حسین عشق بریزیم. یعنی عشق ارزشی نداره، ارزش معنوی نداره. بله یه عشقی هست ارزش عاطفی داره، به طور غریزی میاد. یعنی الان شما قضیه امام حسین نه، یک فیلمی نشون بدن به شما که یک کسانی به طرز خیلی وحشتناک و فجیعی ستم میکنن، خب به طور غریزی اونجا هم آدم ممکنه عشقش بیاد. خب این عشق البته نشون میده که هنوز انسانی و احساسات سرمون میشه اینا، اما بکای بر حسین از این سن خم نیست. وقت چرا میگن که بکای بر حسین و ابکای بر او و تباکی بر در عزای حسین علیه السلام، دنیا و آخرتتون تو هر دوش تأثیر میگذاره؟ اینا تو روایته که هم دنیاتون رو تغییر میده هم آخرت، برای که اینا یه مقدمات نظری معرفتی داره، یه مقدمات روحی و شخصیتی داره که در فرد و جامعه وقتی تغییرات و تحولات اتفاق میفته، بعد واقعا اقتصادشون هم بازارشون هم جوری دیگه میشه، سیاست خارجیشون هم جوری دیگه میشه، خانواده ای هم که بر حسین عشق میریزه جوری دیگه عمل باید بکنه دیگه. بنابراین عشق بر مظلومیت حسین جزء علائم تشیع و علائم اسلام، تسلیم بودن در برابر حق. عشق یعنی این که من تا ابد ظلم رو به رسمیت نخواهم شناخت. نمیذاریم خون حسین رو پاک کنید تمام بشه، بگید تمام شد چیزی نبود، سوء تفاهمی بود. نمیذاریم خون خشک بشه و نمیذاریم بی طرف بشه بشریت که بگه حالا هزار سال پیش، هزار و چند صد سال پیش یک کسی یک کاری کرده تموم شد رفت، آغاز به کارتون برس، به زندگیتون برس. نه، زندگی ما ارتباط داره با او خون. این که هر سال عشق میریزی برای حسین معنیش اینه که ما نمیذاریم تاریخ خشک بشه و فراموش کنه خونی که به ناحق ریخت. و مسئله شخصی نیست. شما میدونید امام حسین اگر بر سر اصول و عدالت نیستاده بود، مسئله جامعه و حکومت و مستضعف و مستکبر و این حرفا نبود. امام حسین نه اینکه کشته نمیشد، خیلی هم محترم بود، احترامش هم نگه میداشتن. اونا با شخص امام حسین مشکل نداشتن، که با شخص امیرالمومنین، با شخص امام حسن مشکل ندارن، چون که در آخر زمان کسی با شخص امام زمان مشکلی نداره، اگر اینا حسابشون از اصول، از عدالت جهانی، از توحید، از مبارزه با ظلم و اینا حسابشون رو جدا کنن. خودشون به عنوان شخص بر همه بهشون احترام میذارن، که اینا رو کربلا اصلا ایجاد نمیشد. مسئله حسین مسئله شخصی نیست، مسئله حسین مسئله بشریت. و عشق بر حسین عشق بر سرنوشت بشریت، عشق بر حسین یعنی نمیگذاریم تاریخ بی تفاوت بشه و اعلام بی طرفی کنه. انسان تا انسان است، نمیتونه تو معرکه حسین و یزید بی طرف باشه. گریه اعتراضه، گریه افشاگری است. برای همین گفتن این عبادته، گریه افشاگری است، گریه انتقامه، گریه بر عدالت مظلوم در طول تاریخه.
جانم حسرت قالب رخسار و ağlar gözüm haram canım süzdün harab axduldum dadım duzun ruha ravanım salmış ayaqdan hidrodi yoxdur gözüm haram edin. Arzularım oldu yalan, heydar nişan, ceyranim aslan. Kalbim darıktı kervana, ey mehreban, ceyranim aslan.
خدا رحمت کنه همه روزخانها، همه مرثیه سراهایی رو که با سبکهای آیینی و زیبایی که اجرا می کردند ما رو با مکتب آشورا و مکتب حسینی